أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
وسلم على محمد وآل محمد. ولا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. توی بحث ولایت الامر داشتن که بررسی میکردن که انتخاب چقدر در ولایت مؤثره و چه ادله‌ای داریم که رهبر رو با انتخاب هم میشه تعیین کرد. شروع کردن ادله‌ای رو در این زمینه بیان کردن. دهمین دلیلی که بهش استناد کردن ادله بیعت بود. بچه دهم بود فکر کنم، درسته؟ بله، بچه دهم از صفحه 170 شروع کردن. آیات و اخبار البیعه، آیات و اخبار بیعت را از صفحه 170 شروع کردن. یه بخشش رو خوندیم، یه بخش رو عرض کردیم که خود شما ملاحظه بکنید. این آیات رو به صورت مفصل مطرح کردن تا 178. از 170 تا 178 این آیات رو و روایات رو که عمدتاً هم روایات مطرحش کرده بودن که یه بخشش رو خوندیم، یه بخشش رو عرض کردیم. دیگه نگاه کنید روایاتش رو، اگر لغتی احیاناً داره اون لغتش رو مثلا سوال بکنم. فعلا رسیدیم صفحه 178. بعد از اینکه این ادله رو به صورت مفصل بیان کردن، این آیات و اخبار رو، حالا میخوان ببینن که چگونه ما استناد میکنیم به این ادله بیعت برای مشروعیت انتخاب. از کجاش استفاده میشه که رهبر با انتخاب این تعیین میشه. دو سه تا بیان رو دارن، یکی یکی بیانات رو بیان میکنن، احیانا اشکال برش میکنن، جواب میدن. امروز بیان اولش رو ببینیم چقدر میتونیم بخونیم. بیان اولی که دارن میگن که این بیعتی که توسط معصومین در عصر معصومین و به واسطه معصومین گاهی اتفاق افتاده، گاهی با درخواست و امر، گاهی با تقریر، این دلالت میکنه که پس نفس این که رهبری به واسطه جمعیت مردم انتخاب بشه، این اعتبار داره، حجیت داره. چون این روند رو توی بعضیش مثل بیعت رضوان یا بیعت شجره یا اینها خود معصوم پیشنهاد کرده و بخشی هم تحقق پیدا کرده و معصوم این رو تقریر کرده، مثل بیعتی که با امیرالمومنین بعد از قتل عثمان اتفاق افتاد که جمعیت اومدن، حضرت درخواست بیعت نکرده بودن ولی جمعیت وقتی اومدن و بعد چی کردن، اعلام همراهی و هم حمایت کردن از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام همین رو پذیرفتن و احیانا هم به همین استناد میکنن. توی نامه هایی که بر معاویه نوشتن به همین استناد کردن. خب و در این موارد هم معلومه که همه جمعیت نبوده، کل جمعیت مهاجر و انصار که نیومدن چنین درخواستی رو بکنن، یک غالبی اومدن چنین گفتن و این پذیرفته شده. پس معلوم میشه که این روند، روندی که مردم خودشون خواسته ای داشته باشند و خواهان رهبری کسی باشند، خواهان حاکمیت کسی باشند، این پذیرفته است. میخوایم بیان اول اینه که این روند که مردم خودشون دنبال بکنن رهبر رو انتخاب بکنن، این در مرعا و مسمع معصومه، خود معصوم گاهی امر کرده گاهی تقریر کرده و این اعتبار داره. پس و اینجا هم میدونیم که اتفاق کل اتفاق نیفتاده، قهرن وقتی خود معصوم مثلا رهبری رو پذیرفته و این بیعت به سرانجام رسیده، دیگه مجموعه باید همراهی بکنن که توی روایاتش هم بود که دیگه لیس للحاضره ان یرجع ولا للغائب ان یختار، دیگه غائب حق اختیار نداره، حاضر هم حتی حق رجوع نداره، که اینا هم بود. این بیان اولیست که دارن عبارت رو صفحه 178. سلام علیکم، میخواد عنایت بکنید. فرمان که و به هذا العرض، یا الله خوبن آیه، آیه گلرستان درسته؟ انشالله که وجودتون همیشه همه جا رو معطر کنید و گل برسان. آیه سالمی هم که اومدن، سلام علیکم، دیگه معطر بشه، سلامتی هم باشه، مهربانی و مهربانی هم که باشه، موقع عزت پیدا میشه. آقای عزیزی هم هست، خیلی خوب. صفحه 178 و به هذا العرض، داشتیم آقای سالمی رو میگفتیم که میخوان ببینن از ادله بیعت چگونه جواز انتخاب فهمیده میشه. میفرمان و به هذا العرض ینفتح امامنا الباب لعدت بیانات لکیفیت استفادت المقصود اعنی مشروعیت الانتخاب من ادلت البیعه. با این عرضه‌ای که کردیم که مجموعه روایات رو شما دیدید که عرض کردم یه بخشش رو خوندیم یه بخش هم واگذار کردیم که شما نگاه کنید، در مقابل ما دری گشوده میشه، یه دری که میتونیم چند تقریر بیان بکنیم برای چگونگی استفاده مقصود یعنی مشروعیت انتخاب از ادله بیعت. وقتی اینها رو نگاه بکنیم درهایی به روی ما باز میشه که میتونیم تقریرات مختلفی داشته باشیم. تقریر اول و بیان اولمون اینه که ان نستفید من نفس البیع التي وقعت للمعصومین علیهم السلام، از خود بیعتی که برای معصومین اتفاق افتاده علیهم السلام استفاده بکنیم. چگونه؟ پس این اصل مدعا اینجوریه، ان نستفید من نفس البیع. خب حالا چگونه؟ و ذلک به ان یقال ان المفهوم عرفا و ارتکازا منها ان البیعة کانت التزاما بالطاعه و انهم کانوا یرون هذا الالتزام ملزما لهم و دخول المعصومین علیهم السلام معهم فی هذا العمل اما یکون به دعوت من المعصوم الی ذلک کما هو الحال فی بیعة الشجرة و بیعة النساء او تقریرا له علی ما قصدوه کما هو الحال فی البیعة لعلی علیه السلام بعد مقتل عثمان و علی کل تقدیر یثبت بذلک کون البیعة ملزمة للطاعة و علی کل. این یه نصف خط رو میخواید روش چیز بکنی، از این که علی کل تقدیر یثبت بذلک کون البیعة ملزمة للطاعة. میفرمان که مفهوم آنچه که فهمیده میشود عرفن و در ارتکاز و پس ذهن متشرم هست منها، آنچه که عرفن و ارتکازن از این بیعت فهمیده می شود این است که بیعت التزام به طاعت بوده است. یعنی کسی که بیعت می کرده یعنی من ملتزمم که سخن شما را گوش کنم. و مردم این بیعت کنندگان کانو یرون هذا الالتزام ملزما لهم، این بیعت کنندگان این التزام رو ملزم برای خودشان می دانستن، یعنی الزام آور. حالا که متعهد سپردیم بیعت کردیم باید اطاعت کنیم، این تصور این بوده. و دخول معصومین علیهم السلام با این بیعت کنندگان در این عمل، این فراینده، اونا اومدن بیعت کردن با معصوم، معصوم همین رو پذیرفتن، حالا پذیرفتن، بعض جایی که خودشون امر کردن، بعض جا هم تقریرشون بوده. دخول معصومین علیهم السلام با این بیعت کنندگان در این فرایند بیعت، اما یکون یا به صورت دعوت از جانب معصوم بوده است به این بیعت، مثل آن اتفاقی که در بیعت شجره و بیعت نساء اتفاق افتاده که تو همون آیات اولی که خوندیم صفحه 170 و آیات سوره فتح و آیات سوره ممتحنه همین جور بود. یا اینکه تقریر برای معصوم بوده، الا ما قصدو، تقریر کردن معصوم آنچه را که آنها قصد کردن، همان گونه که حال در بیعت با امیرالمومنین علیه السلام بوده بعد از مقتل عثمان. حالا چه امر خود معصوم باشه چه تقریر معصوم باشه، علی کل تقریر یثبت به ذلک که کون البیعت ملزمتا للطاعه، معلوم میشه که بیعت تا الزام آور است برای اطاعت، یعنی کسی که بیعت میکند ملزم میشود که اطاعت کند. خب و من الواضح ان لا تتفق عادتا بیعت الکل، روشنه که توی صحنه 100% افراد جامعه که نیومدن بیعت بکنن، ولو اتفقت فرزن، اگر یه جایی هم 100% افراد بیان بیعت بکنن، فما اسرع ما یاتی جیل لم یبایعوا، چقدر با سرعت جماعتی پیدا میشن، نسلی که بیعت نکردن، جیلی پیدا میشن، نسلی پیدا میشن که بیعت نکردن. چرا؟ لکونهم معدومین او قاصرین وقت البیعه، چون زمان بیعت یا نبودند یا سنشون سن بیعت نبوده، قاصر بودند. ولم یکن المرتکز تکرار البیعه بعد حین و حین، و مرتکز تو از هان افراد این نبوده که هر کس که به سن قانونی میرسد یا هر کس که بعدن میآید این هم باید حینن بعد حین بیاد هی بیعت بکنه. اینجور نبوده که خب حالا مثلا انتخابات صورت گرفت، بیعت صورت گرفت، یه سال گذشت، این کسانی که در طول این یک سال چی شدند، به سن رسیدند، بیایند بیعت کنند، یا کسانی که نبودند و الان. اینجوری که نیست. و هازا یعنی نفوذ البیع علی الامه، ما تو ولایت چی میخواییم؟ تو ولایت میخواییم این رهبر امری که میکنه برای این امت الزام آور باشه و اینها ملزم باشن که اطاعت کنن. به عبارت دیگه او این اختیار رو داشته باشه که اینا رو امر و نهی بکنه. ما توی مسئله شرعی رهبری این رو دنبالش میگردیم، چون از اول حرفمون این بود که بالاخره حاکم وقتی میخواهد حاکم حکومت بکند، امر و نهی دارد، تصرفی دارد در آنچه که مردم خودشون برش مسلطن، تصرفاتش و شرعیش چیه. خب همین با بیعت داریم درستش میکنیم، میگیم بیعت کنندگان وقتی بیعت کردن، این بیعت را ملزمتن لطاعه میدانند، که پس ما بیعت الزام میکند بر ما که اطاعت کنیم. این یک نکته. دیگرانی هم که نبودند اون موقع یا بیعت نکردن، باید با اینا همراهی بکنند، چون در ارتکاز این نبوده است که اینها استثناء هستند. خب همین میشه چی؟ و هذا یعنی نفوذ البیع علی الامه، این یعنی این که بیعت بر امت نفوذ دارد. و هذا یعنی حجیت الانتخاب، و بیعت بر امت نفوذ دارد یعنی چی؟ یعنی اونها ملزمن که اطاعت کنن، یعنی این آقا، این رهبر میتواند امر و نهی بکند، این کسی که باش بیعت شده. خب این یعنی حجیت انتخاب، هذا یعنی حجیت الانتخاب و نفوذه علی غیر المنتخبین منتخبین الاقلیه، این یعنی که پس انتخاب حجت است و امر این آقای منتخب بر اون کسانی هم که اقلیتی هم که انتخاب نکردند، و نفوذه علی غیر المنتخبین الاقلیه، اون اقلیتی هم که انتخاب نکردند، امر این شخص منتخب بر اونها نافذ است. و علی الجیل الجدید، اون نسل بعد، نسلی که نبوده اند، و علی الجیل الجدید حیث و کان الانتخاب لزمان واسن یشمل و فترت الجیل الجدید، وقتی که انتخاب مال یک زمان طولانی است که نسل بعدی را هم شامل می شود، نسل بعدی را هم شامل می شود. مثل فرض کن الان زمان ما که انتخاب یک زمان واسع، فرض بکنید رهبر را انتخاب کردند، الان 30 چند سال گذشته است که در طول 30 چند سال افراد زیادی که اصلا اون موقع نبودند بعد به دنیا آمدن، بعد به سن قانونی رسیدن، بعد اینها هم وقتی بیعت با رهبر صورت گرفته است، حکم او بر اونها هم نافذ است بر اساس همین ادله بیعت. جیل جدید، نسل جدید در وقتی است که انتخاب مال یک زمان واسعی باشه که یشمل و فترت الجیل الجدید، که اون فترت و اون بازه زمانی جیل جدید نسل نو رو هم میگیرد. خب این اصل بیان. و ما یمکن ان یورد یو و ما یمکن ان یورد بهی علی هذا البیان امور، آنچه که میشه به عنوان اشکال بر این بیان وارد بشه چند امر، چند تا اشکال ممکنه بر این بیان وارد بشه، مطرح میکنن و احیانا پاسخ میدن. اشکال اول اینه که حالا شما اینقدر حالا گفتید شلوغش کردید، شلوغش کردید یعنی چی؟ یعنی اولا یه برگردیم پیش، ذهنیت خودمون رو ببینیم. بر اساس ذهنیت شیعه معصوم، مشروعیت امر و نهیش هیچ ربطی به انتخاب مردم بگید نداره. بر اساس نگاه شیعه معصوم چون معصوم است واجب الاتباع است، و چون ولایتش رو خدا مثال قرار داده اون واجب الاتباعه، چه وجود نورانی رسول الله و چه بقی بقیه. پس این نکته رو تو ذهنمون داشته باشیم که اونا حرفشون نافذه. این بیعت هایی هم که شما تصویر کردید، خب برید مفاد بیعت رو ببینید. حالا اینقدر شلوغش کردید، توی مثلا بیعت نساء چی بود؟ صفحه 170، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك الا ان لا یشرکن بالله ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینك فی معروف فبایعهن. اینا عمده مفاد بیعتشونه که بیعت میکنن با تو که شرک نورزن، بیعت میکنن که دوستی نکنن، عمل منافی عفت انجام ندن، بعد فرزندانشون رو به قتل نرسونن، سخت جنین نکنن، فرزند رو به قتل نرسونن به هیچ وجه، اتهام نزنن، فرزندی که مال شوهرشون نیست به شوهرشون نسبت ندن، و در امور معروف نافرمانی تو را نکنند. وقتی مردم این خانم ها اومدن بر این امور بیعت بکنن، فبایعهن، باشون بیعت کن. خب این مجموعه عمدش که چیه؟ همون چیزایی است که اگر اینا بیعت هم نمی کردن باید چی؟ باید رعایت می کردن. شرک نورزیدن، رفته به بیعت چون نداشته، دزدی نکردن، عمل منافی عفت انجام ندادن، قتل نفس نکردن، بچه‌هاشون رو نکشتن، اینا که رفتی به بیعت نداشته که. حالا شما این قدر شلوغی کردید که آن بیعت و فلان اینها، اولا که خود معصوم وجوب اطاعت داشته، بعدم مفاد بیعتش اون اوامر خاصی نبوده، اموری بوده که قبل از اینم که بیعت بکنن برشون واجب بوده. خب حالا با این وجود شما میخواید بگید که بیعت آمده است این امور را الزام کرده است، و چون با بیعت میگید که وقتی میگید حاصل استدلالتون این بود، گفتید وقتی کسی بیعت میکند اون بیعت ملزمتن له و ملزمتن لطاعته، این بیعت الزام میآورد برای او که اطاعت کند. خب اینی که همه این موارد قبل از اینم که اینها بیعت بکنن بود که، کدومش نبود؟ میگید الله یعصینه کفی معروف، خب اونم که اطیع الله و اطیع الرسول بود، اینا موظف بودن که از پیامبر اطاعت بکنن که لذا چیز تازه اتفاق نیفتاد. با این شما میخواید ثابت بکنید بیعتی را که اعتبار بده به حرف یک کسی در کل فضاهای اجتماعی و شخصی و فلان، خب این که ازش استفاده نمیشه.
چرا این یکی تمرکز کرد؟
نه نه، حالا چی؟ حالا نه، تو آیاتش را به خصوص دو سه مورد که معصوم رو دست گذاشتن، حالا میگن که عمدتاً، حالا عبارت رو ببینید، عبارت اینه. حالا این را حالا چی میکنیم؟ میگیم که و ما یوم که ننیورد بهی علا هادل و این امورون الاول اننا نعلم به ضرورت من مذهب شیعه ان المعصوم علیه السلام کان واجب تا ابل نس. این از ضرورت شیعه معلومه که معصوم واجب تا ابل نس و لم یکن یتوقف وجوب طاعتی علی البیعه. وجوب اطاعت از معصوم وابسته به بیعت نیست. لأن امامته به نسب کانت ثابتتن من الله تعالی. امامت معصوم به واسطه نسب از ناهی خدا نوتال ثابت شده است. اذن فالبیعت لم تفد الزامن لطاعت. پس بیعت افاده نکرده است الزام طاعت را. چرا؟ لأن ذالک تحصیل للحاصل. چون الزام طاعت تحصیل حاصل است. قبل از اینم که بیعت باشد این الزام طاعت بود، اینا ملزم بودن از معصوم طاعت بکنن. این یک نکته. و اکثر ما ورد فی آیت بیعت النساء من الاحکام التي بایعت النساء و الرسول صلی الله علیه و آله وسلم علیها، اکثر و بیشتر چیزی که در آیه بیعت النساء وارد شده، یعنی اون احکامی که خانم ها بیعت کردن که نسبت به پیامبر حتما اونها رو انجام بدن، هی احکام اولیتون واجبتون علیهن من قبل الله تعالی، احکام اولیه ایست که از ناهی خدا برشون واجب بود. شرک نورزیدن، دزدی نکردن، عمل منافی رفت نکردن. سوا اون فرضت ولایتون للرسول صلی الله علیه و آله وسلم اولا، چه ولایتی برای پیامبر تصویر بشه، فرض بشه یا نشه، اون امور واجبه. و مع ذالک وقعت البیعت علیها، با اینکه این احکام احکام اولیه بوده که بر خودشون لازمه، بیعت هم بر این احکام صورت گرفته است. افهل یقال ان هذه البیعه افادت الزاما نصاب تلک الاحکام؟ آیا میتوان گفت این بیعت افاده کرده است الزام زنان را به این احکام؟ این که الزام نکرده. حالا اکثر رو بگیم، حالا توی جوابهای بعد اون شبهات شما مطرح میشه. این اشکالی که هست، جواب چی؟ جواب اینه که خب باشه، حاصل جواب اینه باشه، این امور واجب، اما الان که اینها اومدن بیعت کردن، تو ارتکازشون این همونی که گفتیم هست. ارتکاز اینه که وقتی میان بیعت میکنن، یعنی ما پای این حرف هستیم، ما خودمون رو ملزم به اطاعت میدانیم. سلام علیکم. وقتی خودشون رو ملزم به اطاعت میدانن، این میشه یک چیز مضاعف. شما کار کرده بیعت رو پایین نیارید. بیعت الزام آور هست، منتها اینجایی که حالا شما مثال زدید مواردی ذکر شده که قبلا هم واجب بوده است. خب وقتی بیعت در فضایی قرار گرفت که اون مورد قبل از بیعت هم لازم بود انجامش، بیعت هم میاد اثر خودش رو ایفا میکنه، این رو مضاعفش میکنه. یعنی شما حالا با مورد، با اینکه بعضی از اینها یا اکثرش مواردی است که قبلا هم واجب بود، پس بگید بیعت کارایی ندارد. چرا؟ بیعت کارایی دارد، منتها اگر اون امور اموری باشد که وجوب قبلی نداشته باشد، این الزام از ناحیه بیعت میاد. اگر وجوب و الزام قبلی داشته باشد، باز هم الزام از ناحیه بیعت میاد، منتها اون رو مؤکدش میکنه. لذا طرف بعد از بیعت مرتکب اون خلاف بشه، اون عقوبتش هم مضاعفه. فرمان که و الجواب انه لا مانع من افتراض کون البیعه ملزمه للطاعه. هیچ مانع با این بیانات که شما گفتید باز هم ما میگیم مانعی نداره که بیعت ملزم طاعت باشه، بیعت همچنان ملزم هست. فاذا اجتمعت مع ملزم آخر، منتها بیعت وقتی با یک ملزم دیگری جمع شد و هو نس، که بعد شما گفتید این ائمه وجوب اطاعت داشتن، بله داشتن، اون مواردش رو گفتید، مواردی بود که واجب بود، بله بود، ائمه هم گفتید قبلا وجوب اطاعت داشتن، بله داشتن، منتها حالا که بیعت اومد اجتماع کرده است این بیعت با یک ملزم دیگری. ملزم دیگر چی بود؟ مثلا در رابطه با ائمه هو نس و هو نس که عبارت بود از نس که اطاعت ائمه رو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم واجب بود، عمل وجوب اولی، یا این که وقتی اجتماع کرد با وجوب اولی الهی، همون که گفتید وجوب چیز بس شرک، حرمت شرک ورزیدن، حرمت دزدی، حرمت نمیدونم عمل منافی عفت، یه الزام دیگری، مل وجوب الاولی، بگید مل الزام الاولی، این وجوب اولی حتما لزوم وجوب نمیخواد، الزام اولی. حالا الزام اولی چه در قالب وجوب چه در قالب حرمت، وقتی این با یک وجوب اولی، یک الزام اولی الهی همراه شد، اوجبت التأکد، اون تأکد رو ایجاب میکنه، اوجبت التأکد و کان وجوب الطاعت مستندن بقائن الى سببین. اون موقع وجوب اطاعت در ناحیه بقا بعد از این که طرف بیعت کرد، این مستند به دو سبب میشود، یکی النص که واجب بود قبلا، یکم البیعه که با بیعت کردن یه وجوب مضاعف اومد. فمن عصا بعد البیعه اشتد ما یستحقه من العذاب، اونی که بعد از بیعت عصیان بکنه، نافرمانی بکنه، او اشتد ما یستحقه من العذاب، عذابی رو که استحقاقش رو پیدا میکنه شدیدتر خواهد بود. اما اذا انفصلت البیعت عن النص کما فی من تبایعه الامت و لدا غیبت المعصوم، اما اگر یه جایی بیعت از نص جدا شد، با کسی بیعت کردن که او وجوب اطاعت نداشت و در موردی بیعت کردن که اون مورد الزام قبلی نداشت، اذا انفصلت البیعه عن النص، مثل موردی که تبایعه الامه، کسی که امت با او بیعت میکنن، لدا غیبت المعصوم، بنا در اصل غیبت معصوم، البته بنا على عدم ثبوت الولایت له بالنص، بنا بر این که بگیم این شخص ولایت، مثلا ولایت فقیه ثابت نشده، اگر گفتید ثابت نشده، حالا با این فقیه غیر معصوم بیعت کردن، فالبیعت وحدها ستکفی لاثبات وجوب طاعت، خود بیعت تنهایی کافی است برای اینکه وجوب طاعت رو بیاره، لانها فی نفسها احد السببین لذلك، چون خودش یکی از دو سبب بود. خب این یک اشکال و جواب که اون اشکال رو میخوان بگن جدی نیست. اصلانی اشکال دومی که مطرح شده اینه که نهایتا این مواردی که شما مثال زدید مواردی است که خود مورد بیعت خود شخص معصومه که قبلا اطاعت مسبقه داره و مردم ملزمن که از او اطاعت بکنن. بعد وقتی این دلیل شد، شما وقتی نگاه میکنید خواستید با فعل معصوم هم چی بکنید، از فعل معصوم کمک بگیرید، بگید ببینید خود فعل معصوم که همراهی کرده، بها داده به بیعت اینها، خود این تقریر معصوم، فعل معصوم، این حجت و همین کافیه. چون میگه که خب فعل معصوم یا تقریر معصوم رو اگه میخواد بشه استناد بکنید، فعل و تقریر که زبان نداره، فعل که زبان نداره، لذا وقتی زبان نداره اطلاق و عمومی نداره، وقتی اطلاق و عمومی نداشت قدر متیقن درش عکس میشه. قدر متیقنش خود بیعت با خود معصومی است که در رتبه سابق وجوب اطاعت دارد. یعنی اینی که شما میخواید ثابت بکنید حتی اگر قول هم باشه، قول هم اونجا چی نداره، اطلاق نداره، چون احتمال خصوصیت میدید. اگر در یک جایی احتمال خصوصیت دادید دیگه مطلق اطلاقش خیلی کارایی نداره. اینجا هم موردی است که در رابطه با خود معصوم علیه السلام بیعت صورت گرفته است. وقتی در رابطه با خود معصوم علیه السلامه و بعد معصوم مواردی رو گفتن، اونجا میبینیم که شما از فعل معصوم میخواید استفاده بکنید. خب در رابطه با خودشون چنین کردن که اطاعت قبل، وجوب اطاعت قبلی داشتن، چجوری میخواید ثابت بکنید که برای بعدی ها هم همینجوره، در اصل غیبت هم همینجوره؟ میگن ان فعل المعصوم او تقریره دلیل لبیون لا اطلاق لها، مثل اجماع میمونه. اجماع که زبان نداره، اجماع زبان نداره، فعل که زبان نداره، دلیل لبی است در مقابل دلیل لفظی. والقدر المتيقن مما نستفيده مما وقع من البيعة للمعصوم عليه السلام هو ان البيعة تفيد الزام الطاعة. قدر متيقنی که از بیعت با معصوم میتونیم استفاده بکنیم اینه که بیعت افاده میکند الزام طاعت را و یجب الوفا بها حینما تکون بیعه لمن وجبت طاعته مسبقا بالنص. نهایت چیزی که اینجا استفاده میشه وجوب وفای به این بیعت هست در موردی که تکون و این بیعت بیعتن لمن وجبت طاعته مسبقا به نص، بیعت با کسی است که قبلا اطاعت او با نص واجب شده. فالمعصوم علیه السلام و این کان واجب الاطاعت واجب الطاعفی نفسه لأنه کان منصوبا من قبل الله للامامه. اگرچه وجوب طاعت دارد به خودی خود چون منصوب از ناحیه خداوند است برای امامت، ولیکن البیعت معه افادت تأکد وجوب طاعت. خب همین که تو مورد اول پذیرفتیم افادت تأکد وجوب، اما ان البیعت لغیر المنصوب مسبقا للامامه تفید وجوب الطاعه و یجب الوفاء بها فهذا غیر مفهوم من هذا الفعل. اما اینکه شما بخواید بگید بیعت با کسی که منصوب نیست برای رهبری، این بیعت افاده می کند وجوب اطاعت را و واجب است وفای به چنین بیعتی، فهذا غیر مفهوم من هذا الفعل او التقریر، از این فعل یا تقریر چنین چیزی استفاده نمی شود چون اطلاق ندارد. لعدم الاطلاق فیا کما قلنا. ایشون می فرماد که اینم حرف، ابتداعا ممکنه شما بگید آره حرف خوبی است، اینم که تقریر و فعل زبان ندارد اینم حرف خوبی است و قدر متقن باید ازش اخذ بکنید، اینم درسته. اما یه جاهایی اصلا تناسب حکم و موضوع به گونه ایست که دیگه این احتمال خصوصیت منتفیست. حاصل جواب اینه که شما اینجا نسبت به معصوم احتمال خصوصیت میدید، میگید از کجا که این بیعت برا غیر معصوم هم همین فایده را داشته باشد. میگیم چرا این فعل رو میگید؟ میگن چون ممکن است معصوم از این جهت که قبلن وجوب اطاعت دارد بیعتش هم ارزش داشته باشه، بیعت باش. حاصل حرفتون اینه؟ میگه بله. میگیم که این احتمال خصوصیتی که میگید منتفیست، یعنی تناسب حکم موضوع و سبک قضیه بگونه ایست که این افراد تو ذهنیتشون، تو ذهنیت خودشون این نیست، توی اون تقریر هم این نیست، تو ذهنیت این خودشون این نیست که ما چون این شخص وجوب اطاعت دارد الان میریم باش بیعت میکنیم و ملزمیم که ازش اطاعت بکنیم. اصلا ذهنیت بیعت کنندگان اینه که آقا ما بیاید، ما پای کار هستیم، ما چون تعهد می سپاریم نسبت به شما، خودمان را ملزم به تبعیت می دانیم. واقعش هم همینه، بیعت کسی میکنه به همین دلیل که اینا نسبت به خلفای قبلی هم وقتی بیعت کردن همین رو گفتن. مثلا بعد هم که امیرالمومنین حضرت زهرا رو خانه به خانه می بردن که آقا چرا قدیر یادتون رفت، میگفتن حال دیگه دیر اومدیم، ما دیگه بیعت کردیم. بیعت کردیم یعنی الزام و التزامی رو برای خودمون پذیرفتیم. اول ذهنیت اینه که اونایی که بیعت میکنن نه از اون جهت که احساس میکنن با معصوم دارن بیعت میکنن، نه، بیعتشون یه بیعتیست که ذهنیت به این گونه است که چون بیعت میکنیم تعهد وجوب اطاعت میسپاریم. تو همین فضا هم اون تقریر و فعل تحقق پیدا کرده است، لذا اینجا احتمال خصوصیت نیست، اینجا تناسب حکم و موضوع نشون میده که این بحث فراگیره و اختصاص به بیعت با خصوص معصوم نداره. اون را توی عبارت ایشون نبود، من یه اشاره خودم تو عبارتم کردم که اگر حتی اونجایی هم که لفظه، اون لفظ هم احتمال خصوصیت درش داده میشه، نمیشه ازش عموم اطلاقگیری کرد. چرا اون این رو توی بیانش توی عبارت ایشون نبود، اما تو بیان من این بود که گفتم حتی اونجایی هم که لفظه چون در رابطه با خود معصوم داره این گفته میشه، اونجا هم همین که احتمال خصوصیت مطرح شد، شما دیگه اون اطلاقگیری دون یه مقداری مخدوش میشه دیگه، اون مقدمات حکمت برای اطلاقگیری تمام نیست. مقدمات حکمت مولا در صدد بیان باشد، قرینه‌ای بر خلاف آنچه که گفته است نصب نکند. وقتی اینجور بود، مولا در صدد بیان بود، قرینه‌ای نصب نکرد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. خب حالا احتمال خصوصیت گفتم، خب این حالا تو جوابش ما جواب دادیم دیگه. اون کسی که میگه فعل و تقریر چیزه زبان ندارد و اطلاق ندارد، فقط فعل و تقدیر رو گفت، ما لفظ رو هم با همین بیان اضافش کردیم که بخوایم بیان علمی بهش بدیم، این که در رابطه با اون کلماتی هم که فرموده اند مقدمات حکمت تمام نیست، توی اشکالش این رو بگیم. بعد تو جوابش همین جوابی که دادیم که آقا چرا میگید مقدمات حکمت تمام نیست، مقدمات حکمت کدومش تمام نیست؟ میگید که خب مولا در مقام بیان، خب در مقام بیان هست، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، میگید خب نداره. میگید آقا خود اسمتی که ایشون داره، میگیم به هم بیانی که نسبت فعل گفتیم نسبت به قول هم میگیم. اثانی رو گفتیم، بل جواب ان الفعل حينما لا يتركز له وفق المناسبات العقلائيه تفسير في الذهن يكون صدوره من المعصوم او تقريره يا دالا على مشروعيته بقدر ما يماثل المورد. ان الفعل حينما لا حينما همش روی حينما شا ان الفعل حينما لا يتركز له وفق المناسبات العقلائيه تفسير في الذهن، این رو یه خط بالاش بکشید، پاسخ همینه. فعل میگید زبان ندارد، ازش قدر متيقن استفاده میشود، اینها درسته، اما همش حینماست. فعل اون موقعی که لا یترکز له، تحقق پیدا نکرده باشه برش، بر اساس مناسبات عقلایی تفسیری فی ذهن، فعلی که تفسیری در ذهن بر اساس مناسبات عقلایی پیدا نکرده است، چنین فعلی وقتی از معصوم صادر شود یا او تقریره یا معصوم آن را تقریر کند، دلالت میکند بر مشروعیتش به اندازه‌ای که به مماثل مورد باشه، مطابق مورد باشه، که مثلا اینجا میگید معصوم ولا یمکن تعدی منه الى دایره اوسع، در این فضا دیگه نمیشه ازش تعدی کرد به یک دایره وسیع‌تری. ولکن حینما یفهم بالارتکاز والمناسبات من ذالک الفعل امر معینان فلا محاله یکون المفهوم عرفن من ذالک الفعل او التقریر صحت ذالک الامر الذي ينتزعه الناس من ذلك الفعل. اما وقتی که از با توجه به ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع از این فعل یک امر معینی فهمیده می شود، ناچار آنچه که عرفاً از این فعل و تقریر فهمیده شده است صحت آن امری است که مردم از این فعل انتظار می کنند، و این ظهور مثل ظهور لفظ حجت هست. یو خذو بهی بهش اخذ میشه و ما نحن فیه من هذا القبیل، ما نحن فیه هم از این قبیله. چرا؟ چون همون که عرض کردم، گفتم اونی که بیعت میاد میکنه خودش ذهنیتش چیه؟ ذهنیت عرف از بیعت با امیرالمومنین این نیست که چون علی علیه السلام روز قدیر نصب شده بود الان ما اشتباه کردیم اون مدت اومدیم و بعد میخواییم اون نسب را زنده کنیم، نه، اومدن بیعت میکنن، ارتکاز ذهنیشون اینه که آقا ما اومدیم پای کار کنار شما باشیم، هستیم پای کار، دارن اینجور. فإن المفهوم عرفاً مما وقع من البیعت مع المعصوم، آنچه که عرفاً از بیعتی که با معصوم شده است فهمیده میشه، هو ان البیعه کانت معاهدتن یجب الوفا بها، اینکه بیعت تعهدی است و تعهدی بود که باید بهش وفا کرد، و توجب الالتزام بمرت من با یعو، و ایجاب میکند التزام به امارت اون کسی رو که باش بیعت کرده اند. فإن لم نقبل أن إفادة البيع لذلك ارتكازية ابتدائية، اگر نپذیرید که اینی که میگیم اگر نپذیرید که ابتداءا هم اینجوره، فلا اقل من قبول انه بعد ان ير العرف والعقلاء ان البيع وقعت مع المعصوم و به موافقت المعصوم علیه السلام لا يرى لذلك تفسير ادا ان البیعت نوع عقد یر المعصوم علیه السلام وجوب الوفا به ذاته. اگر ابتداعا هم این رو که ما گفتیم نپذیرید، حداقل این هست که باید قبول بکنیم که بعد از این که عرف و عقلا دیدن که بیعت با معصوم واقع شده و به موافقت معصوم میبینن این بیعت با معصوم انجام شده، بعد هم معصوم علیه السلام به این بیعت تن دادند، عرف و عقلا وقتی این صحنه رو میبینند هیچ تفسیری به ذهنشون نمیاد جز این که پس این بیعت یک عقدی است که معصوم علیه السلام وجوب وفا به او را به ذاته معتقد است و نظر دارد، میبیند معصوم وجوب وفا به این عقد رو به ذاته. در نتیجه والفلو وقعت مع غیر المعصوم وجب ایضا الوفا بها. این اصلا قسمت اینجا اصلا خودش رو نشون نمیده تو بیعت، یعنی تو بیعت، نه تو ارتکاز بیعت کنندگان، نه توی مشاهده کسی که داره این صحنه رو مشاهده میکنه، توی ارتکاز هیچ کس اینجور نیست که این بیعت اعتبار دارد و الزام می آورد چون معصوم است اون بیعت شده و اون چون وجوب اطاعت مسبق و سابق دارد، نه، اصلا اینا تو ذهن نمیاد. این هم اشکال دوم و جوابش. یه اشکال سومی هم مطرح میکنن که اون مفصل تره، اگر زنده موندیم فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.